سلام فرشیدین و خسته نباشین، وقتتون بخیر.
ای هلو، ای آلبالو، ای شفتالو، ای روز خار،
زنده این، سالمین، خوبین. بابا نگرانتون شدیم، داستان چیه؟
والا اکبرم نیست به این فرمونه درست حسابی بده، این فرمونیه که این پیش گرفته.
حالا من چیکار کنم؟ ای بابا کم کاری میکنی ها، ببین
چه وضعش آخو.
نه دریا تو میرخصی برا تموم دنیا بی وزنه، الان موجام که میزنن برا زندگی با تم شکلا. دریا لب دریا میرخصی میرخصی بیدار میشم صبح صدای تلفن میگه دپاشو لبخند زکو چه روز خوبی صدای عشقم موزی میگه عشقم گوشی میگه خیلن بگوشی دریا شغل شغل لب دریا شغل شغل میرخصی شغل شغل میرخصی شغل شغل
با سلام. در مورد موضوع برنامه، ترور و تروریسم یه عارضه هست و مولود شرایطی است که اون شرایط باید درست بشه. آدمی که به خودش بمب می‌بنده و خودش رو می‌کشه قطعاً نگرش درستی به زندگی نداره، امیدی نداره، زندگی درستی نداشته. بهتره بزرگتر فکر کنن، خصوص دولت‌ها و کشورهای بزرگ، و هزینه بیشتری و بهتری کنن سرمایه‌هاشون رو حتی برای کشورهای دیگه. با تشکر سین الف تهران.
با تشکر از شما سین الف، بریم سراغ کیوان حسینی و یک پرونده عجیب و غریب.
I am not running to be president of the world. I'm running to be president of the United States and that's what we're going to take care of.
کیوان حسینی سلام.
سلام بر تو فرشید عزیز و شنونده های برنامه ایسکای پنجشنبه.
کجا بودی نبودی؟
آره اتفاقا اول اصلا باید همین رو بگم که چقدر حیف که من نتونستم توی چند ماه اخیر باشم توی این برنامه. تشکر کنم از تمام مخاطبای این برنامه که به من لطف داشتن، تو توییتر و تلگرام پیام دادن و پرسیده بودن که چرا نمیتونم بیام. حالا تابستون در خدمتتون خواهم بود و بعدش حالا ببینیم دوباره چی میشه دیگه. گرفتاریا تبریکم بگم استودیو جدید، گم کردم شما رو، داشتم میگشتم.
آره استودیو قدیمی، استودیو که رادیو پس فردا رو اینجا میرفت
اینجا اجرا میکردیم. حالا برگشتیم به
دوباره برگشتیم اینجا. خب امروز کیوان اومده در استودیو به خاطر اینکه منو روشن کنه راجع به این پرونده عجیب و غریب آقای کومی، و میخوام فقط اول سوال بکنم ازت که آیا آقای ترامپ الان باید نگران باشه، و آیا اگه بخواد نگران باشه برای چی باید نگران باشه؟
آره من واقعا آماده بودم برای یک سوال چند میلیون دلاری. جدا همین راستش میگم چه چیزی ممکنه الان این چیزی که فکر کنم تو ذهن آقای ترامپ هم هست
که باید نگران باشه
که باید نگران باشه یا نه، و مطمئنم پول خوبی میده به وکلای کاخ سفید برای اینکه به این سوالش پاسخ بدن. به خاطر اینکه مسئله
یه جوری، فقط یه جوری توضیح بده برای اونایی که اصلا نمیدونن داستان چیه، یه خود از اول قضیه رو یه خود روشن بکن تا برسیم به الان و اینکه آقای کومی قراره بره و در سنا شهادت بده.
داستان اصلی این قضیه اینه که این اتهام مطرح شده که روسیه در انتخابات آمریکا مداخله کرده به شکل‌های مختلفی.
درسته؟
بخشی از سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا اصولاً به این نتیجه رسیدن که این مداخله اتفاق افتاده. حالا اینکه این مداخله چه معنایی داشته برای نتیجه انتخابات، و مهمتر از اون آیا یکی از کمپین‌های انتخاباتی با روسا در تماس بودند یا نه، مسئله‌ای هستش که سرش دعوای سیاسی راه افتاده. اگر معلوم بشه که مثلا کمپین آقای ترامپ با روسا در تماس بوده در طول مبارزات انتخاباتی، برای ایشون خیلی گرون تموم خواهد شد. کمپین آقای ترامپ و خود آقای ترامپ و کاخ سفید امروز قویاً این اتهام رو رد می‌کنن، میگن هرگز چنین ارتباطی بین اونها نبوده. اما همزمان مدام داره اتفاقاتی می‌افته و اخباری منتشر می‌شه که تا اندازه‌ای باعث شده این پرونده همینطور کش پیدا کنه به قول خودمون. از جمله این که مثلا مایکل فلین مشاور امنیت ملی آقای ترامپ مجبور شد استعفا بکنه به خاطر اینکه تعدادی از دیدارهایی که با مقام‌های روسی داشته رو برملا نکرده بود. و میدونیم که تحقیقات مفصل و متفاوتی در سازمان‌های مختلف آمریکا در جریانه، از جمله FBI، از جمله CIA و همینطور کنگره آمریکا که مجلس و قوه مقننه آمریکا هم هست در حال تحقیق و تفحصه. در کمیته‌های مختلف این بررسی‌ها داره انجام میشه. حالا در جریان این ماجراها یه دفعه جیمز کومی فرمان در واقع رئیس FBI اخراج شد توسط آقای ترامپ.
درسته.
و خود آقای ترامپ در این مصاحبه 24 ساعت بعدش گفتش که دلیل اخراج ایشون این بودش که این پرونده روسیه داشت همینطور ادامه پیدا میکرد و من اونو گذاشتمش کنار. و خب بعدش هم دیدار کرد با وزیر امور خارجه روسیه در اتاقش در کاخ سفید. سفیر روسیه در همون هفته رفت اتاقش در کاخ سفید. هفته‌ای بودش که تو ایران داشت انتخابات برگزار می‌شد، اتفاقا خبراش خیلی زیر سایه خبر انتخابات ایران برای رسانه فارسی گم شد. ولی خب هفته واقعا پرخبری بود و مدام اتفاقات تازه می‌افتاد. بعدش آقای ترامپ رفت خاورمیانه، سفرش رو انجام داد و برگشت. حالا آقای کومی امروز داره میره در یکی از جلسات تحقیق و تفحص یکی از کمیته‌های کنگره، کمیته اطلاعاتی هست.
همین 10 دقیقه دیگه فکر کنم 7 8 دقیقه دیگه شروع میشه.
دقیقاً 10 دقیقه دیگه شروع میشه.
و قراره چی بگه اونجا؟ قراره شهادت بده به چی؟
این قسمت اول داستانی که گفتم تا اینجا، قسمت دوم دعوا یه خورده دوباره اینجا پیچ پیدا میکنه چون مسئله آقای کومی داره متفاوت میشه از کل داستانی که در ارتباط با روسیه است. آقای کومی بعد از اینکه اخراج شد یه سری افشاگری های یواشکی اتفاق می افتاد که معلوم نبود منابعش چیه، ولی روزنامه‌های معتبر آمریکا مثل واشنگتن پست و نیویورک تایمز سردمدار انتشار این اسناد بودن. یکی از مهمترین اسنادی که منتشر شد یادداشت‌ها و گزارش‌هایی که آقای کومی می‌نوشته بعد از اینکه می‌رفت آقای ترامپ رو می‌دیده. داستان از این قراره که ایشون اونجا می‌رسید که گویا صدا و اینا که ضبط نمی‌کرده، ولی میومده بیرون
می‌نوشته.
دقیقاً می‌نوشته و به شکل مدرک رسمی هم می‌نوشته، مدرک رئیس یادخواد دفتر خاطرات نمی‌نوشته، اینو به عنوان گزارش رسمی رئیس FBI می‌نوشته و میذاشت
در دیدارهاش با آقای ترامپ.
بله،
اینکه دقیقاً چی گفتن، چه دقیقاً. چه روزی بوده، چه ساعتی بوده، چی گفته، چی جواب شنیدن.
آره، با جزئیاتی که یادش بوده مینوشته. اولین گزارشی که از این در این سلسله گزارش‌هایی که آقای کومی نوشته در اومد
قبل از اینکه اخراج بشه.
نه بعد از اخراج اینا یواشکی هم منتشر می‌شد.
آها، اوکی.
و معلوم نبودش که کی.
نه، این دیدارها قبلش بوده دیگه.
بله، دیدارها به عنوان رئیس FBI بوده.
درسته.
اولی که در اومد توش اینطور اومده بود که در یکی از دیدارها آقای ترامپ به آقای کومی گفته که این پرونده مایکل فلین که شما داری بررسی میکنی اینو بیخیالش شو.
آها،
اینو میشه بیخیالش شی، یه چیز اینطوری.
درسته.
خب این به شکل
خیلی رفاقتی و اینا، یعنی
آره سعی کرده بود که این آقای فلین هم متهمه به این که با روس‌ها ارتباط داشته و پروندهش طبیعتاً در جریانه. و خب طبیعتاً کاخ سفید خیلی سریع داستان رو رد کرد و مسئله در حد گزارش منتشر شده به نقل از منابع آگاه باقی موند.
درسته.
تا دیروز
چی شد؟
دیروز آقای جیمز کومی که امروز داره میاد 10 دقیقه دیگه صحبت بکنه و به سوالات نمایندگان کنگره پاسخ بده، اولش یه فرصتی خواهد داشت که مقدمه رو از کاغذ بخونه.
آها.
این مقدمه متنش دیروز منتشر شد و اونجا
قبل از اینکه بخونه منتشر کرد.
آره، دیروز منتشر شد و اونجا این چیزی که من همین اتفاقا امروز اینو کامل خوندم و این چیزیه که دقیقاً از ساعت
7:06
آره ساعت 6:30 دقیقه به وقت تهران شروع میکنه به خوندنش. 4 تا نکته واقعا مهم توش هست. نکته مهمی که باید بدونیم اینه که آقای کومی قسم خواهد خورد و زیر سوگند داره این اظهاراتو بیان میکنه، یعنی کاملا انگار که داره محاکمه میشه در این حد. اینا خیلی حرفای مهمیه. ایشون اینجا خواهد گفتش که بله، آقای ترامپ بنده رو خواست، ما توی جلسه بودیم، تو اون جلسه دیگر آدم‌های مهم اطلاعاتی آمریکا بودند. آقای ترامپ عنوان رئیس جمهور دونه دونه این آدم‌ها رو گفت برین اتاق بیرون و بعد وقتی هیچ کس نبود، خودم بودم و خودش به من گفتش که این پرونده مایکل فلینو
بی خیال شو.
این ادعای بزرگیه که ضد رئیس جمهور آمریکا برای نخستین بار به شکل معتبر داره مطرح میشه. یعنی دیگه منبع آگاهی اینا نیست. خود آقای کومی الان اینو خواهد گفت 5 دقیقه دیگه.
و اینکه گفته من انتظار وفاداری دارم، یعنی چی؟
آفرین. اینم نکته مهم دومیه که این رو هم خواهد گفت که ترامپ بهش گفته که در واقع اینجوری،
یعنی از سازوکارهای سیاسی کلا خواسته یه جورایی خارج کنه و
ازش درخواست
دوستی داشته.
وفاداری لویالتی و یک جور مثلا ائتلاف سیاسی بینشون باشه،
وفاداری شخصی با آقای ترامپ.
دقیقاً. آره اینطوری به نظر میرسه. این نکته دوم مهمیه که در همین شهادتی که آقای کومی الان خواهد داد وجود داره. نکته سوم مهمی که وجود داره اینه که ایشون تایید میکنه که با آقای ترامپ گفته که در FBI پرونده‌ای نداره.
آها.
و نکته
یعنی آقای کومی در FBI پرونده‌ای نداره.
بله نه نه آقای ترامپ.
آقای ترامپ داره.
آره ببین اینو ترامپ اینم یکی از ادعایی بوده که بعد از اینکه اخراج شد کمی توی همون نامه اخراجش آقای ترامپ نوشته بود. نوشته بودش که من کمی رو دارم اخراج میکنم. البته کمی خودش به من گفته بود که من هیچ پرونده‌ای تو FBI ندارم. FBI در حال تحقیق درباره من و رابطه من با روسیه نیست. آره اینو کمی داره تایید میکنه. میگه این هفته است. آره من همچی چیزی گفتم به ترامپ. و
دیگه
این که نکته چهارم مهم دیگه که آقای کمی در امروز خواهد گفت این هستش که در کمیته اطلاعات تحقیقات درباره مداخله روسیه در انتخابات کماکان ادامه خواهد داشت و FBI هم اطلاعات رو در این زمینه به کنگره ارائه کرده. یعنی ما الان میدونیم که این داستان مداخله روسیه در این کمیته با اطلاعاتی که داره از ماموران FBI میاد دارن انجام میدن و در نهایت اینم بگم که اینا باید تصمیم بگیرن و اگر تصمیمی قراری گرفته بشه مبنی بر این که آقای ترامپ مثلا استیضاح بشه یا نه اصولا بر اساس نتایج همین تحقیقات
همین امروز یعنی جلسه امروز
جلسه نه فقط جلسه امروز
و تحقیقاتی که دارن انجام میدن
دقیقاً این جلسه امروز میتونه بگه میتونه یکی از مهمترین لحظات این تحقیقات باشه
و چی میشه که ممکنه آقای ترامپ رو به استیضاح بکشونه
اتفاق مهمی رو که اینجا میشه درباره صحبت کرد مربوط به همون جمله است که در ارتباط با پرونده مایکل فلین گفته. اونجا عده‌ای از حقوقدان‌ها و عده‌ای از نمایندگان کنگره که عموماً از حزب دموکرات هستند میگند که اتهامی اتفاق افتاده به نام منحرف کردن عدالت. این یک نکته مهمیه در دستگاه قضایی آمریکا که کسی که قدرت سیاسی داره جلوی اجرای عدالت رو بگیره با اعمال نفوذ. میگن این کاری که آقا این دقیقاً همون اتهامیه که آقای بیل کلینتون باهاش روبرو بود در جریان پرونده که در نهایت به استیضاحش هم منجر شد و رفت استیضاح شد در مجلس سنای آمریکا ولی خب رأی آورد و موند در قدرت یعنی
یک بار دیگه این اتفاق افتاده در آمریکا
استیضاح تو آمریکا دو بار اتفاق افتاده یکی اندرو جکسونه که یکی از رئیس جمهوری خیلی جز اولین رئیس جمهوری آمریکا است که استیضاح شده دفعه دوم بیل کلینتون استیضاح شده خیلی ها فکر میکنن ریچارد نیکسون استیضاح شده برکنار شده در حالی که درست نیست ریچارد نیکسون داشت استیضاح میشد قبل اینکه استیضاح بشه استعفا کرد
درسته
و حالا آقای ترامپ این به هر حال اگر قراره که احتمالی که مطرح میشه که استیضاح بشه این اتهام است باید ببینید که کنگره در وهله اول مجلس نمایندگان به این نتیجه میرسند که آیا این اتهام درستی هست یا نه اگر مجلس نمایندگان به این نتیجه برسن که این اتهام اینقدر مهمه که باید بررسی بشه و آقای ترامپ باید براش محاکمه بشه به استیضاح رأی خواهند داد
دلست.
اکثریت مجلس نمایندگان مفهوم استیضاح رئیس جمهورم یه خورده با اون چیزی که تو ذهن ماست
فرق میکنه.
دقیقاً اینجوریه که یه اتهامی وجود داره نمیشه آقای رئیس جمهور رو برد دادگاه میبریمش مجلس نمایندگان رأی میده میبریمش تو سنا محاکمهش میکنیم
یعنی بیشتر به محاکمه نزدیک
کاملا شبیه محاکمه است آره میریم تو اونجا اون از خودش میاد دفاع میکنه ما ببین ما فکر میکنیم آیا این اتهامی که این گفته درسته درست نیست برکنارش میکنیم اینجوریه داستان یعنی این اتهام حالا اتهام قضایی که الان وجود داره تلاش برای منحرف کردن عدالت یا عدم اجرای عدالت و اگر مجلس نمایندگان به این نتیجه برسن که خب این اتفاق داره افتاده داشته میافتاده اون وقت اکثریت مجلس نمایندگان رأی میدن به استیضاح بعد میریم به سنا که 100 نفر عضو داره سناتورا میشینن گوش میکنن ادعاهای طرفین رو مدعیان رو و ببینن که خب حق با کیه اونجا سنا این یه جور هیئت منصفه بزرگ به نمایندگی از ملت رفتار خواهد کرد و در اون مقطع دقیقا همون جوری که شما باید هیئت منصفه رو قانع کنی که راست میگی فرض کن من به شما یه اتهامی میذارم میریم دادگاه تو آمریکا یه هیئت منصفه نشسته من میخوام هیئت منصفه رو قانع کنم که حق با منه شما میخوای هیئت منصفه رو قانع کنی حق با توه اون اتفاق اینجا خواهد افتاد به ویژه اینکه توی داستان کمی ترامپ هیچ شاهدی هم وجود نداره
فقط خودشون دو نفر بودن این خود سختش میکنه
دقیقاً و هر دو نفرم حرف همدیگر رد میکنن یعنی کمی میگه ترامپ این حرفو زده ترامپ میگه من نزدم به همین سادگی
به راحتی میتونه بگه این
گفته
آره؟
بله بله نه گفته ترامپ اتفاقاً خوب شد گفت اینا اشاره کردم یعنی ترامپ میگه من چه حرفی نزدم من اصلا نگفتم که فلینو پروندهشو بی خیال شو اینو رد کرده کاخ سفید و الان دو نفر دو تا ادعا دارن دیگه یک رئیس FBI یکی هم رئیس جمهور آمریکاست و باید دید که آیا اصولا اتفاق افتاده یا نه. حالا چرا یه عده میگن نیفتاده اساسا از نظر حقوقی؟ به خاطر اینکه میگن که این اصلا باید ببینیم تو چه چارچوب و تو چه زمینه این درخواست رو مطرح کرده. آیا به عنوان رئیس جمهور جدا خواسته جلوی اجرای عدالت رو بگیره، یا اینکه نه اعتقاد داشته که مسئله فلینچ، به هر حال رئیس جمهور اطلاعاتی در دسترسشه، میدونه فلینچ چی کار کرده، از میزان ارتباطات فلینچ اطلاع داشته، میخواسته که یک جنجال سیاسی رو ختم به خیر کنه، تموم کنه، به درسته. آره به چیز گفته که به کمی گفته آقا این حالا اینقدر کشش نده دیگه، چیزی نبوده، اتفاقی هم نیفتاده، فیلین هم دوستش بوده و اینا اینجوری.
حالا فکر کنم شروع شد دیگه. الان داره آقای کمی
آره تلویزیون رو روشن کن، از روی سی ان ان نگاه کن.
روشن کنم برنامه چیکار کنم؟ دوباره بیرون تماشا کن به ما بگو هفته دیگه. آره. توضیح بده برام.
دقیقاً اتفاقا ما تو مجله نیمه شبمون هم دوباره درباره صحبت خواهیم کرد، ولی به هر حال خلاصه داستان از این قراره. بله حتما من هفته دیگه میام و بهتون خواهم گفت کماکان
کجا کشید و آره برنامه بگو.
از طریق حالا اپلیکیشن اسکای پنجشنبه یا باقی شبکه‌های اجتماعی که در تماسن با تو هم سوال چیزی داشتن بپرسن،
من در خدمت خواهم. ممنونم ازت کیوان حسینی. کیوان حسینی رو میتونید بر روی توییتر فالو کنید، همینطور کانال تلگرامیش.
Come true, yo. Get you the cypher blow. If you wanna manage, I gotta try suck out. All these bros is my mini me. I be smoking, so they call me Young Nicky Chimney. Rappers and they feelin' 'cause they feelin' me. I give zero f, then I got zero chillin' me. Kissin' me. Cop the blue box that say Tiffany. Curry with the shot, just tell them to call me Stephanie. Pop, and I make my gum pop. I'm the queen of rap, young Ariana Run Pop. Friends keep talking way too much. Say I should give them up. Can't hear them no, 'cause
Side to Side رو شنیدیم از آریانا گرانده و نیکی میناژ. میتونیم چالش گویندگی این هفته رو که مربوط هست به معرفی آریانا گرانده بشنویم با صدای گوینده های افتخاری این هفته، به ترتیب شری، علی، فرید، نسیم، مازیار، عارفه، اروین و المیرا.
آریانا آریانا گرانده بازیگر و خواننده 23 ساله آمریکایی که یکی از جوان‌ترین و پرطرفدارترین خواننده‌های پاپ حال حاضر دنیا به شمار میاد. آریانا کار هنریش رو در سال 2009 و وقتی فقط 15 سال داشت با بازی در نمایش موزیکال 13 در تئاتر برادوی شروع کرد.
در همون سال برای بازی در سریال ویکتوریوس انتخاب شد. وقتی تعداد بیننده‌های این سریال به سرعت مرز 5 میلیون نفر رو رد کردن، آریانا به واسطه نقشی که در سریال داشت تبدیل به یک ستاره جوان تلویزیونی شد. اون در زمینه آواز هم با موسیقی همین سریال یعنی ویکتوریوس در سال 2011 به عنوان یک خواننده جدی و خوش‌ذوق مطرح شد.
گرانده در تئاترها و برنامه‌های تلویزیونی دیگه‌ای هم ایفای نقش کرد و برای چندین انیمیشن موزیکال تلویزیونی و سینمایی آواز خوند. ولی میشه گفت که علاوه بر تمام این فعالیت‌های هنری، بخش عمده‌ای از شهرتش رو مدیون حضور پررنگ، فعال و همیشگیش در شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام، توییتر و فیسبوکه.
اون تونست اولین آلبوم استودیویی خودش به اسم Yours Truly رو در سال 2013 منتشر کنه که این آلبوم به سرعت تبدیل به آلبوم شماره 1 مجله بیلبورد شد. و همین باعث شد منتقدین موسیقی دامنه صدای این هنرمند جوان رو با ماریا کری مقایسه کنند.
I got one.
آریانا گرانده در طی سالهای 2014 تا 2016 دو آلبوم دیگه به نامهای My Everything و Dangerous Girls رو منتشر کرد که هر دوی اونها تونستن در لیست بهترین های مجله بیلبورد قرار بگیرن. بعد از موفقیت در این سه آلبوم، آریانا تبدیل به اولین هنرمندی شد که آهنگهای اصلی هر سه آلبومش به طور متمادی توی لیست 10 آهنگ برتر بیلبورد قرار گرفتن.
محبوبیت این هنرمند جوان تا حدی بالا رفت که تعداد بازدیدها از ویدیو کلیپ‌هاش در یوتیوب تا ژانویه 2017 از مرز 7 میلیارد بار گذشت. آریانا تا امروز 4 بار نامزد دریافت جایزه گرمی شده و چند بار هم جایزه‌های معتبری مثل American Music Awards و 2 جایزه موزیک و ویدئوی MTV رو هم برده.
های آریانا گرانده همیشه توی همه جای دنیا پرطرفدار بوده، طوری که بعضی از علاقه‌مندانش برای حضور در این کنسرت‌ها گاهی حتی مجبور به سفرهای چند ساعته میشن. کنسرت‌هایی پر از موسیقی و رقص و رنگ و نور. اما متأسفانه حادثه‌ای تلخ یکی از کنسرت‌های این هنرمند رو جور دیگه‌ای رقم زد.
کنسرت آریانا در 22 ماه می در منچستر انگلستان مورد یک حمله تروریستی قرار گرفت و باعث مرگ 22 جوان شد. آریانا بعد از تسلیت به خانواده‌های داغدار برای مدتی اجرای تورش رو لغو کرد و کنسرتی خیریه در شهر منچستر برگزار کرد که با درآمدش به خانواده‌های آسیب دیده در این حادثه کمک کنه. I love you more than anything, but the words can't even touch what's in my heart. Yeah, 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 yeah. No, no. When I try to explain it, I've been sounding insane. No words don't ever come out right. I get all tongue-tied.
معرفی آریانا گرانده رو شنیدیم با صدای گوینده های منتخب این هفته. شما هم اگر علاقه دارید توی چالش گویندگی هفته آینده شرکت بکنید، کافیه یک ایمیل خالی به آدرس ایمیل برنامه istgah5@radiofarda.com بفرستید تا متن مربوط به چالش هفته آینده براتون ارسال بشه.
صدای خوبی هم داشتیم، صدای جدید داشتیم این هفته.
آره، تازه این دوستایی که انتخاب کرده بودیم بین کلی صدا مجبور شدیم انتخاب بکنیم. خیلی ایمیل زیاد داشتیم این هفته، صداهای خیلی خیلی خوبی داشتیم. یعنی دوستایی که صداشون پخش نشده ناراحت نباشن، به این معنا نبوده که صداشون خوب نبوده، به خاطر محدودیت زمانی که داشتیم مجبور شدیم انتخاب بکنیم. اگه علاقه دارن میتونن هفته بعد هم ایمیل بدن و اولویت با اونایی که درسته.
من حالا یه چند تا نکته رو بگم به خاطر اینکه دوستانی که حالا خیلی رو انتخاب میکنین از بین بهترین ها، اینو سعی میکنین بهترین ها رو انتخاب بکنیم از لحاظ هم صدایی هم لحاظ تلفظی. یکی این که تلفظا رو خیلی مشکل داریم سر این که اشتباه تلفظ میکنید و بعد خب نمیتونیم استفاده بکنیم، و به نظرم بهترین راه این که الان اینترنت در دستتون هست و به راحتی میتونید سرچ بکنید و تلفظهای درست اسامی رو پیدا بکنید. حالا توی میتونید مثلا یک ویدیویی پیدا بکنید که با اون هنرمند مصاحبه شده، اسمش رو از زبان کسی دیگه اگه بشنوید میتونید همونطوری تلفظ بکنید، چون روی تلفظها خیلی مشکل داریم. برای همین خیلی از صداها رو متاسفانه مجبوریم بذاریم کنار. یکی این که نه خیلی تون بخونین انگار که عجله دارین، و نه خیلی آروم و سر وقت و اسلو موشن و اینا. و میتونین تمرین کنین، چند بار وقت دارین حتما قبل از اینکه برامون صداتون رو بفرستین حتما تمرین بکنین، و ترجیحاً سعی کنین توی اتاق آروم بی سر و صدا صداتون رو ضبط کنین، جایی که حالا مثلا تو حموم و مثلا جایی که هام داره یا صدا میپیچه این کارو نکنین. توی هرچی اتاق کوچیک‌تر باشه، حالا دیگه زیر پتو هم من قبلا میگفتم میتونین بین زیر پتو ضبط کنین صداتون رو. دیگه یکی دیگه این که کلمات رو سعی کنین درست تلفظ کنین، یعنی تمام حروف رو کامل ادا کنین، انتهای کلمات نخورین همه رو مثلا بجوین جویده که میگین، بعد یه سری چیزها رو نمیتونیم، ما مجبوریم که خب حذف بکنیم اون بخش رو، نمیتونیم از صداتون استفاده بکنیم. یه مطلب آخر هم اینم بگم، و اون این که حالا باز مطلب خیلی زیاده، میتونیم حالا هفته‌های دیگه باز همینجوری نکته‌های کوتاه رو بگم بهتون، ولی این که عین گوینده‌های مثلا خاص، نمیدونم گوینده‌های مثلا مستند یا گوینده‌های اخبار یا چیزی که تو ذهنتونه، آهنگ ندیم به صداتون مثل گوینده خاصی. حالا این که بتونین کارهای گوینده‌های دیگر رو بشنوین و ازش الگو بگیرین برای بهتر ضبط کردن صداتون خوبه، ولی این آهنگ رو از صداتون اگه بگیرید و خودتون با صدای خودتون خیلی آروم و نه خیلی آروم و نه خیلی تند، نرمال اگه بخونید سعی می‌کنیم، امیدواریم که این صداهای بیشتری رو بتونیم و بهتری رو بتونیم ازشون استفاده بکنیم.
فرشید، من یه چیزی هم اضافه بکنم، یه لیستی به من داده شهرام، روش نوشته خوبها.
اینا خوبهامونن.
صداهای خوبی هستن که متاسفانه نرسیدیم این هفته پخش بکنیم صداشون رو. الی، نورا، شبنم، مرجان، مونا، ناهید، عسل، فاد، احسان، مریم، پانتها، سهیلا، نیما، دونا، نیلوفر و عاطفه که خیلی دیر وقت صداشو فرستاد و متاسفانه نتونستیم صداش رو پخش بکنیم، ولی ازشون تشکر می‌کنیم.
ناامید نشین دیگه، آره. همچنان تمرین کنین و همچنان برامون ایمیل بفرستین. امیدواریم که توی چالش‌های هفته‌های آینده باشید، حضور داشته باشید، صداتون رو بشنویم.
و یه چیز دیگه فرشید، اشاره شد به یک کنسرتی که آریانا قول داده بود در حمایت از آسیب دیده‌های حادثه منچستر برگزار بکنه. یک شنبه گذشته این کنسرت به یاد این قربانی‌ها توی منچستر برگزار شد که نزدیک به 50,000 نفر به دیدن این برنامه رفتن، و علاوه بر آریانا گرانده که برگزار کننده و سازمان دهنده این برنامه بود، ستاره های معروف دیگه مثل مایلی سایرس، بلک آید پیز، کیتی پری، کولد پلی، روبی ویلیامز، لیلا گلاهر و جاستین بیبر هم توش برنامه اجرا کردن و آواز خوندن، و سعی کردن علاوه به جمع کردن کمک هایی که به مبلغ نزدیک به 10 میلیون پوند رسید که میخوان از طریق اون به خانواده های قربانی کمک کنن، بعد از این حادثه تلخ دور هم جمع شن و با فضای شادی که به وجود میارن این درد رو کمی التیام بدن. آخر کارم خواننده ها و هنرمندا همه با هم آهنگ One Last Time رو روی سن اجرا کردن. آریانا توی این اجرا خطاب به مردم گفت: من دوستدار همه شما هستم و فکر می کنم عشق و همبستگی که نشان می دهید مرهمی است که جهان واقعا به آن نیاز دارد.
کار وان لاست تایم رو میشنویم از آریانا گرانده. خب یه تعدادی کامنت هم بخونیم دقایق پایانی برنامه است. توی اینستاگرام چون راجع به همین حمله دیروز تهران ازتون سوال کرده بودیم و نظرتون خواسته بودیم، علیرضا گفته که مشکل اینه که نهادهای امنیتی کار اصلی خودشون انجام نمیدن، مشکل اینه که میخوان واسه جلب توجه و اعتماد از دست داده مردم خودزنی میکنن، مشکوک است.
اسی نوشته سیاه بازی که نبود، چون قبلا هم یه ماشین رو گرفته بودن، خلاصه کاملا واقعی بود و ربطی هم به این دولت و اون دولت و خلاصه جناح ها نداره، چون مسائل امنیت داخلی و سیاسی و سیاست خارجی ورای دولت ها و جناح هاست و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی کار خودشون رو انجام میدن، کاری به این چیزا ندارن.
عرفان گفته مملکتی که توش فرمان آتش به اختیار میدن، داعش و حمله تروریستی دیگه شوخیه.
فرزین نوشته مطلب هر چی که باشه تنها مردم بیگناه و بیدفاع قربانی میشن. دوست دارم این پیام رو برای تسلی خانواده های بازمانده ها از برنامه پخش بکنیم.
حمیدم گفته هیچ جای شکی نیست که گروه داعش گروه وحشی تروریستی هستش. به نظر من مردم زندگی عادی خودشونو پیش بگیرن ولی با هوشیاری بیشتر. فرصتمون هم دیگه تموم شد،
فرصت داره تموم میشه. من اینجا تا هفته آینده که دوباره با ایستگاه پنجشنبه با شما باشیم ازتون خداحافظی میکنم.
با داستان آتش به اختیار چیه؟ چون نمی‌بینیم این مسخره بازی تموم بشه. من که دلشو ندارم خودم بکشم، ولی خیلی ناامیدم. من کشورمو خیلی دوست دارم، ولی به طور جدی به این فکر می‌کنم که مهاجرت کنم. ازتون خواهش می‌کنم شماهایی که ایران نیستین، ماهایی که هستیم رو درک کنین. دیگه از این بعد باید با ترس و لرز بریم بیرون یا اصلا نریم. از فردا اسید می‌ریزن رو صورتمون، کتکمون می‌زنن، بهمون حمله می‌کنن. من خیلی می‌ترسم و مرگ وحشتناکی رو پیش روی خودم می‌بینم. شقایق تهران.
اتفاقی که دیروز توی تهران افتاد، طعم تلخ قتل و ناامنی و ترس رو نه تنها توی کام ما که برای همه مردم دنیا زنده کرد. حسن، اتفاقات هولناکی که هر جای دنیا می افتن باید برای بشریت همین خاصیت رو داشته باشن. فرقی نمی کنه، از کابل تا لندن، از پاریس تا بغداد، از مونیخ تا سیدنی، هر جا که باشه این وظیفه بشریت، این طبیعی ترین رفتار انسانه که بسوزه، برنجه و برگرده به خودش، که این سرنوشت فاجعه بار، این تراکم تمام نشدنی فاجعه از کجا داره رقم میخوره؟ از کدوم اشتباه، از کدوم کجراهه و با کدوم تصمیم بد بود که ما آدمها به این روزهای تباه رسیدیم؟ که حالا تهران عزیز ما، پاره عزیزی از اون خاک درخشان ایران، هم طعم این درد و رنج رو بکشه که توش هموطنی با هر مسلک و سیره و گرایش و تفکری که داره گلوله های داغ و سوزناک جهل و تعصب و نادانی رو روی بدن خودش ببینه. انسان به واسطه انسان بودنش پدیده مبارکیه، به خصوص که هموطن باشه، به خصوص که هم خاکمون باشه. تهران اما دیروز برای تهرانی ها تلخ بود، پر از استرس، پر از دلواپسی، پر از درد. دیروز توی تهران خونهایی به زمین ریخت و دلهایی شکست، ولی دلخوشیم که تهران روزهای بدتر از این رو هم گذرونده، روزهای سختتر و تنهاتر و دلگیرتر. پس میستیم به احترام تهرانی که قلب ایرانه و دیروز زخمی شد. همراه میشیم با تهرانی که مطمئنیم میتونه این روزهای تلخ رو پشت سر بگذاره و باز هم سر بلند کنه. تهران، هر جا که هستیم، هر کسی که هستیم، دوستت داریم و کنارتیم، کنار هم، برای هم، به خاطر ایران عزیز، و مطمئنیم تهران زخم رو هرچند فراموش نمی کنه اما درمان می کنه. تهران شب است و دور است، تهران همیشه نور است.
آرام طرز دریا، مواج طرز طوفان، شهری به نام ایران، قلبی به اسم تهران. از تبار البرز ای زاده دماوند، در کوچه کوچه هایت مردان همیشه مردان. سرودم از تو بود و نبودم از تو، فراش و کوه این خاک، آری وجودم از تو. ای شهر دین و ایمان، ای در پناه یزدان، از توست هر حماسه، ای شهر خوب تهران. تهران شب از تو دور است، تهران همیشه نور است، تهران و کوچه ها.